بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر 13 اشارتون الی الخصوص و الاهمال و الحصر. در این فصل سوم از نهج سوم میخواییم قضیه مخصوصه و مهمله و محصوره رو توضیح بدیم. و این سه قسم هم اقسام حملیه هستن، یعنی اینا رو در حملیه میخوام بیان کنیم. ما هنوز وارد بحث شرطیه نشدیم، در فصل پنجم میخوام وارد بشیم، اون وقت اونا هم محصوله دارن، مهمله دارن، منطقه ما به بحثمون ها هنو نرسیدیم. الان بحثمون در حملیه ایست که میخواد تقسیم بشه به مخصوصه و محصوره و مهمله. در قضیه حملیه ما موضوع داریم و محمول داریم. این تقسیمی که برای قضیه میکنیم با توجه به موضوع قضیه این تقسیم انجام میشه. موضوع قضیه رو گاهی ما شخص قرار میدیم، گاهی کلی قرار میدیم. اگر موضوع قضیه شخص باشه، قضیه رو مخصوصه یا شخصیه مینامیم، چه در موجبه چه در سالبه، مثل زیدون کاتبون یا زیدون لیسه کاتبه، که موضوع شخصه و قضیه هم به خاطر موضوع شده شخصیه. اما اگر موضوع کلی باشد، دو حال اتفاق میفته: یا ما مقدار موضوع را که پذیرنده حکم شده بیان میکنیم، یا مقدار اون موضوع را بیان نمیکنیم. اگر مقدار موضوع بیان نشد، موضوع همینطور بدون تبیین رها شد، قضیه رو میگیم مهمله. مثلا الانسان لفی خسر، نگفتیم کل الانسان، نگفتیم بعض الانسان، مقدار معین نکردیم، در این حالت قضیه میشه مهمله. چرا؟ چون موضوعش مهمل رها شده و تعیین نشده. و اما اگر ما مقدار برای موضوع تعیین کردیم و بیان کردیم که حکم به چه قدر از افراد موضوع مترتب شده، در چنین حالتی قضیه رو میگیم محصوره، که معین شده، حساب دور موضوعش کشیدیم و معین کردیم موضوعش رو. وقتی این قضیه محصوره، گاهی کلی است، در صورتی که تمام افراد موضوعش حکم رو قبول کنند، گاهی جزئی است، در صورتی که حکم بر بعض افراد موضوع رفته باشه. و در هر دو حال، یعنی چه کلیه باشد چه جزئیه، گاهی موجب است گاهی سالبه. پس تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع نتیجه این شد که سه قسم دارد: شخصیه یا مخصوصه، و این قسم اول، قسم دوم مهمله، قسم سوم هم محصوره، و هر کدوم از این محصوره تقسیم میشه به کلیه و جزئیه، و هر کدوم از این اقسام هم میتونن موجبه باشن هم میتونن سالبه باشن. دو قسم شخصیه پیدا میکنیم، دو قسم مهمله و چهار قسم محصوره، مجموع میشن هشت قسم. هشت قسم قضیه رو ما در اینجا بیان کردیم که همشون از اقسام حملی هستن و شناختشون به توسط شناخت موضوعشونه، یعنی به موضوعشون توجه میکنیم و میابیم که چه قسم از اقسام هست. بله، موضوع کلیست. این که موضوع کلی، یه وقت میگیم زیدون کذا، یه وقت میگیم الانسان کذا، الانسان موضوعی کلی، اما گاهی همین موضوع کلی رو مقدارش رو بیان میکنیم، گاهی بیان نمیکنیم. اون وقتی که بیان نکردیم میشه مهمله، اون وقتی که بیان کردیم اگر گفتیم مراد کل افراد موضوع باز میشه کلیه. اون که گفتیم کلیه یعنی خودش قابل صدق و کثیرینه، اما حالا همه افرادش اراده شدن یا بعضی یا هیچ مشخص نیست، با همه حال سازگاره. کلیه که از اقسام محصور قرار داریم اونی بود که موضوعش کلی باشد اولا و افراد و مشخص شده باشد، افراد ثانیان و افراد هم کل افراد باشن ثالثا. وقتی که گفتیم موضوع کلی باشه همه اقسام شامل شد، هم مهمله شامل شد هم محصوره شامل شد به تمام اقسامش. اما وقتی میخوام قسمی از محصوره رو بیان کنیم اینطور میگیم که همون موضوع کلی مقدار افرادش معین شده باشه و معلوم شده باشه که کل افراده، پس در به طور کلی میگیم موضوع کلی باشد. در محصوره کلی میگیم مراد از این کلی کل الافراد باشد، کل افراده باشد. پس این کلیه که در قسم محصوره میاریم غیر از کلیه ایست که مقسم برای مهمله و محصوره قرار دادیم. کلی که مقسم قرار دادیم یعنی قابل استقبال کسی این باشه، ولی کلی که قسم محصور قرار دادیم یعنی همون قابل صدق و کثیرین را کل و افرادهش را ما اراده کرده باشیم و محکوم حکم یا موضوع حکم قرار داده باشیم. پس فرق است بین اون کلی که مقسم محمله و محصور شد و اون کلی که قسم محصور شد. اون کلی که قسم محصور شد همون کلی است که مقسم بود، منطق بیتی بهش اضافه شد که کل افراده مراد باشد. میدونید که مقسم همیشه در اقسام حاضره. ما اگر این مقسم رو داشتیم هیچ قیدی بهش ندادیم میشه مهمله. این مقسم رو داشتیم، قیدش این بود که کل افرادش اراده شد میشه کلیه، قیدش این بود که بعض افرادش اراده شد میشه جزئیه. در محصور سور باید بیاد، سور بله سور باید باشه. اگر سور نباشه بالاخره به یه صورتی بیان کنید که مرادتون کل افراد یا بعض افراده، آدم میتونید قضیه رو محصوره بگیرید. ولی این قضیه ایست که ظاهرش محصوره نیست، ظاهرش محمله است، مرادتون محصوره است. این کافی نیست که قضیه رو محصوره کنه، باید ظاهر قضیه محصوره بشه. اونو محمله حساب میکنیم. مگر طرف ادعا کنه که من اراده کردم کلیه رو، اون وقت ما ارادهش رو قبول میکنیم، ولی قضیه به ظاهر محمله است. البته این تمام شد این مطلب. یه قسمتی رو که ابن سینا اشاره میکنه من باید عرض بکنم و بریم سراغ مطلب. ابن سینا میگه که در عربی گاهی از اوقات الفلام جانشین کل میشه، الفلام استقرار، ال انسان یعنی کل دل انسان. گاهی هم تنوین جانشین شخص میشه، انسان اون کذا یعنی شخص و انسان اون کذا. خب اون وقتی که تنوین بیاد قضیه همون شخصی است، اون وقتی که الفلام بیاد قضیه همون کلی است. و در عربی یا ما تنوین رو داریم یا الفلام رو داریم، خالی از این دوتا نیست. بنابراین در عربی ما مهمله نمیتونیم پیدا کنیم، قضیه‌مون یا شخصیه میشه یا کلیه میشه، چون بالاخره یا با الفلامه یا با تنوینه، با هر کدوم از این دوتا باشه بعدش مشخص میشه، حالت اهمال دیگه پیدا نمیکنه. در این صورت در کلام عرب ما قضیه محمله نداریم، بله در زبانهای دیگه ممکنه قضیه محمله داشته باشیم. ولی حالا آیا داریم یا نداریم؟ اینطور گفتیم اگر تنوین دلالت بر شخص کند، اگر الفلام دلالت بر استحراق کند، ما محمله نخواهیم داشت. این با اگر بود. ولی حالا میخوام بحث کنیم به طور جزم آیا داریم یا نداریم در کلام عرب. آیا تنوین دلالت بر شخص میکنه، الفلام دلالت بر استحراق میکنه، یا در جای الفلام دلالت بر عهد میکنه که اونم میشه شخص؟ آیا چنینه؟ ابن سینا میگه این بحث منطقی نیست. ما الف لاممون دلالت بر استغراق میکنه یا دلالت بر عهد میکنه، که اگر بر استغراق دلالت کرد قضیه‌مون میشه کلیه، اگر بر عهد دلالت کرد قضیه‌مون میشه شخصیه. تنوین چه حکمی داره؟ اینا مربوط به نحوه، مربوط به منطق نیست، لذا جزء مباحث ما حساب نمیشه. ما فقط حکم داریم بیان میکنیم که اگر الف لام این چنین بود از نظر منطقی این قضیه اینطور است، و اگر تنوین آنچنان بود از نظر منطقی قضیه فلان است. ولی این که حالا چه جوریه، اینو باید تو علوم دیگه مطرح کرد. پس درباره این که مهمله داریم یا نداریم، بله مهمله داریم، در زبانهای دیگه ممکنه مهمله رو داشته باشیم، ولی در زبان عربی باید ببینیم تو نه بحث کنیم، حاصل بحث تو منطق بیاریم، تو منطق اون وقت بگیم که ما قضیه مهمله تو عربی داریم یا نداریم. خب مطلب رو جمع کنم، تمام شد مطلب. مطلب این شد که ما در قضیه حمله تقسیمی داریم به اعتبار موضوع، قضیه رو به اعتبار موضوعش تقسیم میکنیم به شخصیه و مهمله و محصوره، و بیانم کردیم که مهمله یکی از اقسامه که شاید ما این قسم رو در عربی نداشته باشیم، ولی اگه در عربی نداشته باشیم در بعضی از زبانهای دیگر خواهیم داشت. خاج کلمات مصنف رو اینطوری نقل میکنه، مصنف وقتی قضیه شخصی رو توضیح میده خاج شرحی نداره، قضیه مهمله رو توضیح میده شرحی نداره. این که قضیه مهمله در عربی داریم یا نداریم باز خواجه شرحی نمیزنه. وقتی وارد محصوره میشه کلیه رو توضیح میده باز خواجه شرح نمیزنه. وقتی وارد جزئیه میشه خواجه شروع میکنه به شرح دادن. در موجبه جزئیه شرح جدا میاره، در سالبه جزئیه شرح جدا میاره. پس روش شرح خواجه هم توجه کردیم، در بسیاری از این مباحثی که گفتیم اصلا خواجه شرحی نمیاره، میگه عبارت مصنف روشنه. شرحی که میاره در این دوتاست، یعنی در قضیه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه است. در اونها توضیح میاره که وقتی ما به این دوتا قسم رسیدیم توضیح خواجه رو اولا متن مصنف و ثانیا توضیح خواجه رو میخونیم انشاءالله. صفحه 117 هستیم، صفحه 13 هم اشارتون الی خصوص و الاهمال و الحصر. در این فصل سوم اشاره‌ای داریم به خصوص، یعنی به چیزی که قضیه رو مخصوصه می‌کند یا به تعبیر دیگر شخصی می‌کند، ولی اهمال یعنی به چیزی که باعث می‌شود قضیه مهمله شود، ولی حس یعنی به چیزی که باعث می‌شود قضیه محصوره شود. ما به اینا اشاره می‌کنیم تا حملیه رو به مخصوصه و مهمله و محصوره تقسیم کرده باشیم. اذا کانت القضیه حملیه، که این عبارت نشون میده که این تقسیمی که ما در این فصل داریم مربوط به حملیه است، به شرطیات کار نداریم. البته نمیخوام بگیم شرطیات این تقسیمات رو ندارن، اونا این تقسیم رو دارن، اما فعلا ما به شرطیات کار نداریم چون وارد بحث در شرطیات نشدیم. اذا کانت القضیه حملیه، و اگر موضوع شیء جزئی باشد، سمیت این قضیه حملیه ای که موضوع شیء جزئی سمیت مخصوصا، شخصی هم نامیده میشه، مخصوص هم نامیده میشه. حالا یا این چنین قضیه موجبه یا سالب است. موجبش مثل قول نا زیدون کاتبون، سالبش هم مثل زیدون لیسه به کاتبه، نه روشنه. و اذا کان موضوعها، یعنی موضوع اون قضیه هم بیه کلی، یعنی اگر موضوع کلی باشه زید نباشه، مثلا الانسان باشه، ولی لم یتبین کمیت هازل حکم، مقدار این حکم معین نشده باشه، یعنی تعیین نشده باشه که چند تا از افراد موضوع این حکم رو دارن، بعضی هاشون دارن یا همه شون دارن. عن الکلیه و الجزئیه، مراد از مقدار فقط کلیت و جزئیته، نه مقدار معین که مثلا چند تا مهم نیست، این که آیا کل افراد این حکم رو دارن یا بعض افراد این حکم رو دارن، اون مورد نظر ماست که این بیان نشده باشه. در محصور این بیان میشه، یعنی معنی بیان میشه که بعض افراد حکم رو دارن یا کل افراد حکم رو دارن، ولی بیان نمیشه که اون بعض چند تا، اون کل چند تا، تعداد تعیین نمیشه، کلیت و جزئیت تعیین میشه در محصور. در مهملش مقابل محصور این کلیت و جزئیت بیان نمیشه.
اسرائیل
اگه 12 نفر از کل اون کل اون نوع 12 تا فرد داشته باشه واسه میشه کلیه. بله اگه به این صورت دیدیم 12 نفر از فلان قوم، خب جزئی میشه، چون 12 نفر از فلان قوم این میشه جزئی دیگه، چون قوم بیش از 12 نفر. علی حال مهم اون نفرات نیستند، اصلا در قضیه اینجوری گفته نمیشه. قضیه یا موجب جزئی است، اگر جزء افراد موضوع حکم گرفته باشن، یا کلی است اگر بعض افراد کل افراد گرفته باشن. این معامله است، این معامله است، در قوه جزئی هست ولی معامله است. بعدا توضیح میدیم معامله در قوه جزئی است. اما اینی که شما میگید بنی اسرائیل پیروان موسی هستن، این سور نداره. اگه گفته باشین کل بنی اسرائیل، بله میشه موضوع کلیه. اما وقتی میگید بنی اسرائیل پیروان حضرت موسی هستن، این میشه قضیه محمله، نمیشه قضیه محصوره. تعداد هم مشخص کنید، باید قضیه محمله چیز نمیشه، کلیه نمیشه. اگر بگید مثلا فرض کنید که 40 از بنی اسرائیل اینطور کارو کرده، اینا میشه جزئیه. چون حالت قضیه نشون میده که شما به بعض نظر دارید. حالا حال ما سور قضایه رو بعدا توضیح میدیم که چی هستند. و اذا کان موضوعها، یعنی موضوع این قضیه حملیه، کلیان ولی لم یتبین کمیت هذا الحکم، مقدار اون حکم مشخص نشده باشد که این حکم بر چه مقدار افرادی اطلاق می شود. مرادم از مقدار کلیت و جزئیته، نه تعیین عدد. نمی خوام بگم چند نفریش تعیین شده باشه یا نشده باشه، نه، بعضیت و کلیت اگر تعیین شد میشه محصوره، اگر تعیین نشد میشه محمله. برای ما مهم نیست که تعداد مشخص بشه، برای ما مهم اینه که کلیت و جزئیت مشخص بشه. اگر کمیت و یعنی کلیت و جزئیت معین نشده باشه، این اعنی تفسیر کمیته، اعنی کلیت و جزئیت معین نشده باشه، بل احمله، بلکه ترک شده باشه اون تعیین، رها شده باشه این موضوع به حال خودش، با کلمه معین نشده باشه، یعنی حکم احمله اون حکم، که البته در واقع موضوع محمل میشه، یعنی موضوع رو مشخص نمی کنیم حکم میشه محمل، موضوعی که محمد شد حکم میشه محمد. فلم یدل، این فلم یدل تفسیر برای بل احمل است، محمل گذاشته بشه این حکم محمل گذاشته بشه، این حکم محمل گذاشته بشه یعنی چی؟ یعنی دلالتی نشود، راهنمایی نشود بر این که این حکم عام لجمیع ما تحت الموضوع، شامل تمام افرادی که تحت الموضوع هم میشود، ما یعنی افراد، عام لجمیع افرادی که تحت الموضوع با غیر عامه، این بیان نشه. سمیت جواب ازاد. و ازا کان موضوع اون قضیه کلی و لم یتبین کذا، سمیت چنین قضیهی که چنین موضوعی دارد محمله، مثل قول ما در موجب الانسان فی خسرین، در سالب لیس الانسان فی خسرین. این بیان محمله بود. حالا میخوام اشاره کنیم که در کلام عرب شاید محمله نداشته باشیم، بیان شاید خارج از کرده. فاین کان ادخال الف و لام یوجب تعمیما و شرکتا، اگر ادخال الف و لام باعث عمومیت و شرکت شود، یعنی قضیه رو کلی کند، چون الف و لام اگر الف و لام استقراق باشه همین کارو میکنه، الانسان یعنی کل الانسان. و ادخال تنوین یوجب تخصیصا، و ادخال تنوین باعث تخصیص و خصوصیت شود، تخصیص در اینجا معنای اون تخصیصی که بر آن وارد میکنی نیست، تخصیص یعنی خصوصیت، یعنی شخصیت. اگر تنوین باعث شخصیت شود، فلا مهملت فی لغت العرب، ما در لغت عرب مهملهی نخواهیم داشت، زیرا در لغت عرب موضوعی که خالی از تنوین یا الف لام باشه نداریم، یا با تنوین میاد یا با الف لام میاد. خب اگه با تنوین آمد اشاره به شخص خواهد کرد، اگر با الف لام آمد اشاره به کلی خواهد کرد، پس هیچ وقت این محمله درست نمیشه، قضایامون در عربی یا شخصیت یا محصول است. ولی یطلب ذالک، یعنی قضیه مهمله فی لغت اخرى، در لغت عربی ما مهمله نخواهیم داشت به شرطی که الف لام دلالت بر عموم تعمیم و تنوین دلالت بر تخصیص بکنه، و به این شرط ما در کلام عرب مهمله نداریم. اون وقت ولی یطلب ذالک، یعنی قضیه مهمله در لغت اخرى، در لغت دیگری غیر از لغت عرب باید شما طلب کنید ذالک، یعنی این قسم قضیه رو. ذالک اگر تلکه بود به مهمله برمیگردوندیم، اما ذالک برمیگردوندیم به این قسم قضیه. خب حالا در عربی دارید یا ندارید؟ الان اینطوری گفتید، اگر اینطور باشد ما در عربی نداریم، مفهومش این بود. اگر اینطور نباشد در عربی مهمله رو داریم. حالا از شما سوال میشه آیا در عربی مهمله دارید یا ندارید؟ آیا الف لام و تنوین این مفاد رو دارند که شما در عربی مهمله نداشته باشید، یا این مفاد ندارن و شما در نتیجه در عربی مهمله دارید؟ میفهمید این بحثش بحث منطقی نیست، جاش جایی اینجا نیست. و اما الحق و فی ذلک، حق در این که داریم، در این که الف لام دلالت بر تنوین میکند و تنوین دلالت بر تخصیص میکند، یا هیچ کدوم دلالت ندارن یا یکی دلالت دارد دومی دیگری، این بحث حق در این بحث سال صناعت نحو است. علم نحو در این مسئله دخالت کند و حق رو مشخص کند. ولا تخالط ها به دیره ها، تو این صناعت نحو رو با غیرش خلط نکن، بدون که نحو با منطق فرق داره. اینجا بحث بحث منطقیه، نحو با بحث منطقی مخلوط نکن. مباحث نحو اینجا نیاف و توقع هم نداشته باش که مباحث نحو ما اینجا مطرح کنیم، نه تو بیار نه توقع داشته باش که ما انجام بدیم. خب مهمله تمام شد، هم تبیینش تمام شد، هم معلوم شد که حالا تو لغت عرب اشاره کردیم که تو لغت عرب ممکن است مهمله نداشته باشیم. حالا میریم سراغ محصوله. و اذا کان موضوع ها کلیگن، این اصل بر اذا کان موضوع ها کلیگن قبله، من تا اونجا گفتیم ولم یتبین کمیت و حاصلش، اینجا اشاره میکنیم و بین قدر الحکم و کمیت موضوعی، قدر حکم و مقدار موضوع حکم روشن باشه. اکثرا روشن باشه یعنی به لحاظ کلیت جزئیات روشن باشه، نه به لحاظ عدد. اگر اینطور باشه فعین القضیه، فعین القضیه جواب ایجاد. اگر موضوع این چنین باشد فعین القضیه تسمى محصولتا، قضیه محصول خواهد شد. خب حالا محصوله رو میخوام قسمت کنیم دیگه. فعلا قضیه شخصی کنار رفت، هیچ بحثی دیگه فعلا در موردش نداریم. قضیه مهملا کنار رفت، فعلا درش بحث نداریم، اگر چه در فصل بعدی در بارش بحث خواهیم کرد، اما الان دیگه درش بحث نداریم. البته درباره الف لام هم در متن‌های بعدی بحث میکنیم تو همین فصل، اما الان میخوام بحث مهمله رو کنار بذاریم، میریم سراغ محصوله. محصوله رو الان ترک کردیم، حالا میخوام تقسیمش کنیم. تقسیمش میکنیم به کلیه و جزئیه، بعد هر یک هم تقسیم میشنن به سالم و موجبه، پس محصوله میشه چهارتا. اونتا در چهارتا ما چهارتا بحث نمی کنیم. در کلیه بحث سالم و موجبش رو یه جا میاریم و تمام میکنیم، چون خیلی بحث نیست، خیلی بحثی زیاد نیست. در جزئیه جدا میکنیم بین موجبه و سالبه، در موجبه جدا بحث میکنیم، در سالبه جدا بحث میکنیم. فا این کان بینه ان الحکم آمون، گفتیم قضیهی که درش مقدار حکم و کمیت موضوع بیان شود قضیه محصول است. حالا در چه این قضیهی اگر بیان شود که حکم عام است، یعنی همه افراد موضوع را گرفته و بر همه افراد موضوع هم می شود، سمیت القضیه کلیتا، و این قضیه کلیه یا موجب است مثل قول ما کل انسان حیوان، یا سالب است مثل قول ما لیسا واحد و مل انسان را حجر. خاطی می فهمد و جمعی و زارک ظاهران و هیچ کدوم رم توضیح نمی شود. بله من الناس کتاب ما من الناس داره، لیسا واحد و من الناس به حجاری که من الانسان هم باشه یکیه. و این کانه اینما بینه ان الحکم فی البعث، اگر معلوم، اگر بیان شده باشه در قضیه که حکم مربوط به بعضه، فل محصولات جزئیتون، وقت اما موجبتون که در این مصر میخونیم و اما سالبتون که در مصر بعد میخونیم، که توجه میکنید قضیه محصول جزئیه رو ایشون داره الان تبیین میکنه و بین موجب و جزئیهش رو خواجه جدا میکنه، موجب رو جدا شرح میکنه، سالبه رو جدا شرح میکنه. الان از محصول همین دو قسم باقی مونده، بقیه شما دیگه تقریبا گفتم. در قضیه جزئیه چه موجبه باشد که سالبه، یه حکمی داریم و اون اینه که در قضیه موجبه حکم مربوط می شود یا ایجاباً یا سلباً به بعض افراد، نسبت به بعض دیگر چه وظیفیش میاد؟ نسبت به بعض دیگر یکی از دو حالت اتفاق می افته، یا متکلم نسبت به بعض دیگری که تو قضیه ذکرش نکرده ساکت می ماند، یا نسبت به بعض دیگر وارد می شود و حکم خلاف ثابت می کند. وقتی میگه بعضی از حیوانات این چنینند، در باره بقیه حیوانات یا ساکت میشه یا خلاف اون چنان رو ثابت میکنه. یکی از این دو حال دیگه، حال سوم اینه که در هر قضیه موجبه یکی از این دو حال اتفاق میفته. اون چه که در قضیه موجبه بهش تصریح میشه اینه که این بعض این حکم رو دارد در موجبه یا ندارد در ثابت. نسبت به بعضی دیگه دو وضع اتفاق میفته، یا سکوت یا اثبات حکم خلاف. یه وقت میگیم که بعضی انسان ها حیوانند، نسبت به بعضی دیگه ساکت میشه. یه وقت میگیم بعضی انسان ها عالمند، نسبت به بعضی دیگه حکم خلاف ثابت میکنه، میگیم بقیه جاهلند. در هر دو حال برای بعض ما حکم ثابت کردیم در موجب جزئیه، یا سلب کردیم در سالب. پس قانون در جزئیه چه موجب باشد چه سالب باشد این است که حکم به بعضی از افراد ارتباط داده شده باشه، یا ارتباط ایجابی یا ارتباط سلبی، نسبت به بقیه افراد یا سکوت باشد یا خلاف این حکم اثبات شده باشه. این قانون هم در موجبه جزئیه هست هم در سالبه جزئیه هست. بعد که قانون رو به طور کلی گفت مصنف، وقت وارد تقسیم جزئیه میشه. چه این قانون مربوط به جزئیه هست، به قانون مربوط میکنه به جزئیه، بدون این که فرق بذاره بین سالبه و موجبه. بعد که قانون تموم شد، اون وقت شروع میکنه به جزئیه رو تقسیم میکنه، تقسیم میکنه به موجبه، این جدا بحث میشه، به سالبه که جدا بحث میشه. و این کان انما بین ان الحکم فی البعث، اگر بیان شده در قضیه که حکم مربوط به بعض افراد موضوعه، حالا یا ولم یتعرض للباقی او تعرض بالخلاف، یا برای باقی افراد اصلا تعرضی حاصل نشده، نسبت به باقی افراد سکوت شده، یا متکلم تعرض کرده نسبت به باقی ولی تعرض بالخلاف کرده، یعنی خلاف حکمی که برای اون بحث ثابت کرده بود برای بقیه ادعا کرده، در هر دو حال فالمحصولت جزئیتون، محصوله این که حکم به بعض موضوعش ارتباط داده شده جزئیست، اون وقت اما موجبتون که در این متن شروع میکنیم به توضیحش و اما سالبتون که در متن بعدی بیانش میکنیم. حالا موجبه رو میخوام بیان کنیم، بعض اون ناسه کاته کن، مثال میزنیم بعدم تبیین میکنیم. در بعض اون ناسه کاته بون، همونطور که الان اشاره کردیم، دو احتمال هست. یکی این که بعض دیگر کاتب نباشد، دومی که بعض دیگر کاتب باشد. چون ما وقتی موجبه جزئیه آوردیم، حتما لازم نیست که بقیه افرادی رو که در این موجبه ذکر نشدند حکم خلاف بدیم، بلکه ممکنه در اون بقیه هم حکم موافق باشه. وقتی میگم بعض الانسان حیوان نسبت به بعضی دیگه ساکت میشن، معنای بعض الانسان و حیوان این نیست که بعضی دیگه انسان حیوان نیستند. حکم خلاف نمیخوام بگیم، گفتیم گاهی ساکت میشیم حکمی نمیگیم، بله گاهی هم حکم خلاف میگیم. پس دقت کنید در این تعبیری که عرض میکنم، قضیه موجبه منافات با قضیه کلیه ندارد، بلکه گاهی میتواند قضیه کلیه هم صادق باشد، در اونجایی که جزئیه صادقه کلیه هم میتواند صادق باشد، گاهی هم نه صادق نمی باشد، ولی بالاخره جزئیه منافات با کلیه نداره، جزئی بودن نفی کلی بودن نمی کنه. منتها ما فقط جزئیه رو بیان کردیم، کلی شد متعرض نشدیم. ولی اینو توجه داشته باشید که جزئیه مستلزم کلیه نی، مستلزم کلی نیست، جزئی منافات با کلی ندارد، ولی معناش نیست که مستلزم کلیه، کلی مستلزم جزئی هست، یعنی اگه کلی صادف شد جزئی در ذهن نصب میکنه، صدق کلی لازم دارد صدق جزئی را، ولی عکسش اینطور نیست، صدق جزئی لازم ندارد صدق کلی را، بلکه میتواند با صدق کلی جمع شود، میتواند صدق کلی را دفع کند. پس ما میتوانیم این چنین تعبیر کنیم، جزئی با کلی منافات ندارد، ولی منافات نداشتن به این معنا نیست که مستلزم کلی هم باشد. بله کلی مستلزم جزئی هست، ولی جزئی مستلزم کلی نیست، بلکه هم با کلی میسازد هم با خلاف کلی میسازد. پس این نشون میدهد که جزئی با کلی منافات نداره، ولی نشون نمیده که جزئی مستلزم کلی هست. بله بعدا این رو بیان میکنیم، این اشاره کردم که محمله بعدا بیانش میاد. بله ما همین حرف رو در محمله هم خواهیم زد، همین حرفایی که در جزئیه گفتیم در محمله هم میگی، خود شما خوندید شنیدید که محمله در قوه جزئیه است، محمله در قوه جزئیه است، یعنی همین حرفایی که در جزئیه گفتیم در محمله هم میگی، اون انشاءالله خودش جدا بحث میشه. الان شما بحث در جزئیه داریم، به محمله کار نداریم، در فصل بعد محمله رو مطرح میکنیم، همین مباحث هم درباره محمله میاریم انشاءالله. خب از این بیانی که کردیم که گفتیم کلی مستلزم جزئی است همیشه، ولی جزئی مستلزم کلی نیست، بلکه گاهی میتواند با کلی کنار بیاید گاهی نه، از این بیان روشن شد که کلی اعم است، معلوم شد که جزئی اعم و صدقن هست نه کلی، معلوم شد که جزئی اعم و صدقن هست نه کلی. یعنی چی؟ یعنی در مواردی کلی صدق می کند، در همون موارد هم جزئی صدق می کند، ولی در مواردی جزئی صدق می کند کلی صدق نمی کند. پس موارد صدق جزئی بیشتره، اگر ما موارد صدق کلی رو ملاحظه کنیم در همه اون موارد جزئی هم صدق میکنه، ولی در مواردی جزئی صدق میکنه که کلی صدق نمیکنه، پس موارد صدق جزئی بیشتر شد از موارد صدق کلی. بنابراین جزئی شد اعم از کلی، ولی اعم و صدقن نه اعم و مفهومن، از نظر مفهوم کلی اعم از جزئی است، چون مفهومش وسیع‌تره، قابلیت صدقش بیشتره، پس از نظر مفهوم کلی اعم است و جزئی اخص، ولی از نظر صدق جزئی اعم است و کلی اخص، چون صدق جزئی بر موارد بیشتری است، صدق کلی بر موارد کمتری است، پس به لحاظ صدق جزئی میشه اعم، به لحاظ مفهوم کلی میشه. خب اما موجبتا گفتیم محصوله محصوله جزئی میشه، اگر حکم روی بعض افراد رفته باشه وقت محصوله هم گفتیم امام موجبه و امام صالحه، امام موجبه و امام میکنیم که قول نبعض ناسه کاتبانه. فنقول توجه کنید فنقول تفریع از چیه؟ تفریع بر اون عبارت قبله که گفتیم در جزئیه حکم بر بعض میرود و لم یتعرض للباقی او تعرض و خلاف، تفریع بر این کیچه است. پس عبارت اینطور معلوم میشه چون در جزئی تعرض نسبت به باقی تعرض نمی شود، چون در جزئی نسبت به باقی تعرض نمی شود و چنین نیست که همیشه تعرض به خلاف شده باشد، بلکه گاهی تعرض به خلاف می شود گاهی هم تعرض نمی شود، فنقول که حکم بر بعض منافات با حکم بر کل نداره. با این فنقول میخواد قول کسانی رو که در جزئیه حکم کردن به این که یعنی اعتقاد پیدا کردن به این که حکم بر همین بعضی که ذکر شده مترتب می شود و نسبت به بعضی دیگر حکم خلاف ثابت می شود. و از این طور فکر کردن در جزئیه حکم مذکور بر این بعض مذکور مترتب می شود و نسبت به بعض دیگر حکم خلاف ثابت می شود. این اعتقاد در مورد جزئیه داشتن. خب بنابر اعتقاد اینها جزئیه با کلیه منافات پیدا می کنه، چون در همه موارد جزئیه ما حکم رو بر جز می بریم و از کل نفی کنیم، چون نسبت به باقی حکم خلاف ثابت می کنیم. پس حکمی رو که رو بعض بردیم از کل نفی می کنیم، به بعد نسبت میدیم ولی به کل نسبت نمیدیم. بنابراین موجب جزئیه یعنی اصلا موجب جزئیه با موجب کلیه منافات پیدا میکنه. هر جا موجب جزئیه هست موجب کلیه دیگه نیست. ابن سینا که گفت ممکن است ما نسبت به بقیه تعرضی نداشته باشیم و ممکن است نسبت به بقیه تعرض به خلاف داشته باشیم، یعنی نگفت که تعرض به خلاف همه جایی است. این ابن سینایی که چنین عقیده‌ای داره میگه که جزئیه با کلیه منافات نداره. قول اون کسانی که میگن در هر جزئی متعرض خلاف برای بقیه متعرض خلاف میشیم، قول اونها نشون میده که جزئی منافات با کلی داره. ولی قول ابن سینا که اجازه داد در جزئی ما متعرض خلاف نشیم گاهی هم متعرض خلاف بشیم، قول او مستلزم این است که جزئی با کلی منافات نداشته باشه بلکه بتواند گاهی جمع شود. پس فنقول ارز کدام تفریع بر لم اینه که لم یتعرض للباقی او تعرض به خلاف، یعنی تفریع بر این است که در جزئی دو بعض نسبت به بعض باقی مونده دو بعض اتفاق میفته. چون نسبت به بعض باقی مونده دو بعض اتفاق میفته و چنین نیست که در تمام جزئیه ها اون بعض باقی مونده حکم خلاف داشته باشند، بنابراین نقول که حکم بر بعض که در جزئیه حاصل می شود منافات ندارد حکم بر کل رو که در کلیه می آید، یعنی جزئیه با کلیه منافات نداره. فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ حَيْوَانٌ کما ان کلهم حیوانون، که در اینجا جزئیه که بعضا ناس حیوانون هست صد میکند، کلی هم که کل ناس حیوانون صد میکنه، هر دو در صد جمع میشن و با هم منافاتی پیدا نمیکنند. بل الحکم، بل ببینید اضراب از چیه. عبارت قبل فهمون که جزئی با کلی منافات نداره، زود به ذهن ما این القا میشه که پس شاید جزئی کلی رو مستلزم باشد، شاید جزئی مستلزم کلی باشد. اول گفتیم منافات نداره، به ذهن میاد که نکنه جزئی مستلزم باشه، با بل میگه نه کلی مستلزم هست ولی جزئی مستلزم نیست. ببینید رابطه این عبارت ها رو دارم با هم بیان میکنم. اولا رابطه فنقول رو گفتم، حالا رابطه بل رو گفتم. ضوابط با توی عبارت معلوم بشه. پس وقتی گفتیم جزئی منافات با کلی ندارد، ممکنه کسی فکر کنه شاید جزئی مستلزم کلی باشد، میگه نه اینطور نیست، بلکه کلی مستلزم جزئی است، نه به عکس. بله الحکم الکلی یصدق مع الجزئی، حکم اگر کلی باشد با حکم کلی جزئی هم صدق میکند، یعنی در ضمن کلی جزئی هم صادقه. هر جا کلی رو شما داشتید جزئی رو خواهید داشت، هر جا صدق کلی داشتید صدق جزئی خواهید داشت. ولی لاینعکس، لاینعکس یعنی یه لاینعکس و کلیان گاهیان عکس میشه ولی به طور کلی عکس نمیشه. یعنی نمیشه گفت هر جا، الان گفتیم هر جا کلی صادق شد جزئی صادقه، ولی به طور کلی نمیتونیم عکس کنیم بگیم هر جا هم که جزئی صادق است کلی صادقه، بلکه به طور جزئی عکس میکنیم، میگیم بعضی جاها که جزئی صادقه کلی صادقه. پس لاینعکس یعنی لاینعکس کلیان، عکس کلی نداریم ولی عکس جزئی داریم. وقتی میگیم کلی هر صدق هر کلی مستلزم صدق جزئی است، این به طور کلی میگیم، در عکسش دیگه به صورت کلی نمیگیم صدق هر جزئی هم مستلزم صدق کلی است، اینو نمیگیم، بلکه در اونجا به صورت بعض میگیم. ولی ذالک، لذالک یعنی چون با کلی همیشه جزئی صدق میکند ولی عکسش به طور کلی صادق نیست، به این جهت کان الجزئی اعم صدقا من الکلی، جزئی اعم است از کلی، منتها اعم و صدقا نه اعم و مفهوما. از کردم به لحاظ مفهوم کلی اعم از جزئی است، چون سعش بیشتره، مصادیق بیشتری رو میگیره، اما به لحاظ صدق جزئی اعم از کلی است، چون جزئی موارد صدقش بیشتره، اون جاهایی که کلی صدق میکنه جزئی صدق میکنه، یه جاهایی هم که کلی صدق نمیکنه جزئی صدق میکنه، پس جزئی موارد صدقش بیشتر شد و کلی موارد صدقش کمتر شد، به لحاظ صدق جزئی شده. این وقت یوسف اشاره به همون مطلبی داره که از خارج عرض کردم. بعضی ها فکر کردن که در هر جزئیه‌ای حکم می شود که بعض موضوع این حکم را دارد و حکم می شود که بعضی دیگر خلاف این حکم را دارد. بعضی این تو فکر کردن که در هر جزئیه این چنینه که ما حکم خلاف را برای بعضی که ذکر نکردیم ثابت می کنیم، برای اون بعضی که ذکر کردیم همین حکمی که در قضیه آمده ثابت می کنیم، برای بعضی دیگری که ذکر نکردیم حکم خلاف این قضیه را ثابت می کنیم. بعضی اینطور فکر کردن در همه جزئیات بعد این چنینه. خب اگه اینطور باشه هیچ جزئیه‌ای با هیچ کلیه‌ای کنار نمیاد، چون هر جزئیه‌ای کلیه رو ترد میکنه، کلی میگه که همه افراد این حکم رو دارن، جزئی میگه این بعد این حکم رو دارن بعد دیگه خلافش رو دارن. پس میبینید همیشه جزئی با کلی مخالف میشه، بنابراین قول و منافات پیدا میکنه. ولی مصنف دقت کردن گفت که جزئی با کلی منافات نداره، میخواست این قول رو رد کنه. الان خواجه داره همون قول رو نقل میکنه و با توجه به اون چه که ابن سینا گفته ردش میکنه. اونهایی که این قول رو گفتند دلیل آوردند، اونهایی که گفتند اگر قضیه جزئی آوردید حکم رو نسبت به بعض ثابت کردید و نسبت به بعضی دیگر خلافش رو ثابت کردید، دلیلشون اینه که اگر شما نخواهید حکم خلاف رو برای بعضی که ذکر نشده ثابت کنید، خب از اول کلیه می آوردید، آوردن جزئی فایده نداره. اگر حکم مال کل افراده چرا شما جزئی میارید؟ آوردن جز بی فایده است، از اول کل بیارید. پس آوردن بعد نشون میده که حکم مال بعضه و اون بعضی دیگر حکم ندارن، خلاف شده. این اشکالی چی شده؟ و به خاطر همین اشکال معتقد شدن که جزئیه با کلیه باید منافات داشته باشه، اونجایی که ما جزئی میاریم کلی صدق نمی کنه و به ناچار ما جزئی آوردیم. فقط یسبق الى بعض الاوهام که تخصیص البعض بالحکم. کلمه تخصیص که از ماده خصص در اینجا عکس استعمال شده و من بارها عرض کردم که خصص زیاد مواردی پیدا میشه که عکس استعمال میشه. تخصیص بعض به حکم معنای حقیقیش اینه تخصیص حکم به بعض، عکس اون چه که عبارت افاده میکنه اراده شده. تخصیص بعض به حکم یعنی تخصیص حکم به بعض. فکر کردن که تخصیص حکم به بعض دلالت میکند بر این که بعض باقی مونده به خلاف این حکم دارند، به خلاف اون بعضند، یعنی اون بعض این حکم داره، بعض باقی مونده به خلاف اون بعضند حکم دیگری دارند. و الا یعنی اگر این تخصیص این دلالت رو نداشته باشد، یعنی تخصیص تخصیص بعض به حکم با شمول حکم لکل افراد جمع بشه، فلا فایده تل تخصیص. در قضیه فایده این نبود که شما لفظ بعض بیارید، خب از اول کل میگفتید. آوردن بعض نشون میده که این بعض این حکم داره، بعض دیگه نداره. خواجه میفرماد این و الا فلا فایده تل تخصیص قضیه یه برهان استثنایی ها، یک قیاس استثنائیه. و الا یعنی اگر تخصیص بعض بالحکم چنین دلالتی نداشته باشد این مقدم، فلا فائده از تخصیص این تالی، ولیکن تالی که بیفایده بودن تخصیص است باطل است. پس مقدم هم که عدم دلالت تخصیص بر این حکم بر این مطلب است باطل است. پس تخصیص دلالت می کند بر این مطلب، یعنی بر این که باقی مونده این حکم رو ندارند، برخلاف این بعض مذکورند، باقی مونده برخلاف این بعض مذکورند و حکم این بعض رو ندارند. این تمام حرف این مستطر، تمام حرف این متوهم. خواجه می فرماد که این دلیلی که شما آوردید فقط براتون تولید ظن می کنه، یه دلیلی نیست که بتونه ایجاد یقین کنه. و ما به چنین زنونی که نتوانند به حد یقین برسند اعتمادی نمی کنیم. ما در مباحثمون تابع یقینیم، باید ببینیم که الفاظ بر چه چیزی به یقین دلالت می کنند، اونها رو اخذ کنیم. مازاد اگر چیزی محتمل شد در همون حد احتمال باقی بذاریمشون، حکمی بهشون نکنیم. در قضایای جزئیه حکم رفته رو به است. اگر و ما یقین داریم که اون بعضی که حکم روش رفته این حکمو داره، اگر قضیه صادق باشه، بحثمون در قضیه صادق است، ما یقین داریم که این حکم که رو بعض رفته قطعا مال خود این بعض هست، نسبت به مازاد از این بعض دو حالت اتفاق میفته. در بعضی موارد اون حکمی که رو اون بعض رفته رو ما بقی هم میه، اون وقت مازاد بر بعض هم همون حکم پیدا میکنه. در بعضی موارد حکمی که رو اون بعض مذکور رفته روی بعض بعض دیگر نمی رود، خلافش می رود. اون وقت در چنین حالتی اون بعض دیگر حکم این بعض رو پیدا نمی کنه. خب در جایی که ما بنابراین در تمام موارد صدق قضایای جزئیه یقین داریم که اون بعض مذکور حکم را دارد، همونطور در قضیه موجبه داریم بحث میکنیم، ولی در قضیه سالبی میگه حکم را ندارد، چون بحثمون در قضیه موجبه است، حکم را دارد. یقین داریم که اون بعض مذکور حکم را دارد، نسبت به بعض دیگر دو احتمال میدهیم. و چون ما موظفیم به یقینمون عمل کنیم در قضیه موجبه، در قضیه جزئیه حکم رو برای اون بردبار میکنی، نسبت به مازاد چیزی نمیشه، فقط احتماله. نسبت به مازاد یقینی نداریم، نسبت به مازاد فقط احتمال داریم. چون احتمال داریم اون احتمال رها میکنیم. اینطور میگیم، میگیم وقتی قضیه جزئی صادق شد، نسبت به جز به جزئیه قطع داریم، نسبت به کلیه احتمال میدیم. و چون قرار است که در منطق به احتمال اعتماد نکنیم بلکه فقط به یقین اعتماد داشته باشیم، ما قضیه موجبه رو مفادش و قضیه جزئیه رو مفادش جزئیه میدونیم، ولو در بعضی جاها بتونه با کلیه جمع بشه، ولی چون جمع شدنش در بعضی جاها یقینی نیست بلکه محتمله، ما به طور کلی در همه موارد حکم میکنیم به اینکه جزئی جزئی است. فقط میگیم منافات با کلی ندارد، اما اینکه بتواند کلی باشد حکم نمیکنیم. بله در جاهایی میدونیم میتونه کلی باشه، در جاهایی میدونیم که نمیتونه کلی باشه، در جاهایی هم فقط احتمال میدیم، ولی میدونیم که منطق قانونش کلیه. نمیشه گفت در فلان جا این جزئی در حکم کلی است، در فلان جا در حکم کلی نیست. یه جا حکم میکنیم در تمام موارد یک حکم بیشت هماهنگ میکنیم، یک حکم واحد میکنیم. در منطق اینطور نیست که تفصیل بدیم در اینجا این حکم در اونجا این حکم. منطق قانونش کلی است. اگر قانونش کلی است، ما باید با اون چه که یقین داریم حکم کنیم، بگیم در تمام جزئیات حکم روی بعض رفته، نسبت بقیه چیزی نکنیم، اون محتمل رو مطرح نکنیم. پس خلاصه مطلب این شد، شمایی که این توهم رو کردید، تنها مدرکتون بر این توهم ظنه، یقین به مطلب ندارید، و ما خلافش هم در جاهایی دیدیم. این ظنی که الان شما ادعا کردید، ظنی که به سرحد یقین نمیرسه و چنین ظنی قابل اعتماد نیست. پس ما باید در مسئله جور دیگه حرف بزنیم، نه مثل شما، و طور دیگه حرف بزنیم. اینطور بگیم، بگیم در هر قضیه جزئیه‌ای قطع به اون بعد داریم، قطع داریم به این که حکم برای بعد ثابته، این قطع داریم. مازاد بر اون بعد رو قطع نداریم، بلکه احتمال میدیم که حکم اون بعد رو داشته باشه، و احتمال میدیم حکم خلافش داشته باشه. اگر ذکر نشده باشد خلافش، احتمال میدیم که حکم موافق داشته باشه. اگر ذکر شده باشه خلافش، که یقین داریم که مخالف موافق نداره. ولی علی حال نسبت به مازاد ما حکمی نداریم، و چون نسبت به جزئیه یقین داریم و باید در منطقه به یقین عمل کنیم، در موجبه جزئی حکم به جزئیت میکنیم. ولی چون نسبت به کلی یقین نداریم و در منطق باید حکم یقین باشد، حکم به کلیت نمیکنیم، جزئی رو جزئی باقی میذاریم، حکم به کلیت نمیکنیم، ولی میگیم منافات با کلی نداره. همین اندازه، مستلزم کلی نیست ولی منافات با کلی هم نداره. و ذالکه، یعنی اون چه که این بعد به اوهامشون صدقت گرفته و برای اون که تراهم کردن دلیل استثنایی اقامه کردن، ذالک ظنون، گمانیست که لا یجب ان یحکم علی امثاله، در منطق نباید بر امثال این ظن حکم میشود، چون این ظن به قدر یقین نرسیده. این نمل واجب، در منطق اون که واجب است این است که حکم کنیم علی ما یدل الکلام علیه بالقطع، حکم کنیم بر مدلول قطعی کلام. ما یدل علیه الکلام یعنی مدلول کلام، مدلول حکم کنیم به مدلول قطعی کلام. دون ما یحتمل الکلام، دون ما یحتمل، یعنی دون ما یحتمل الکلام، یعنی دون مدلولی که یحتمل الکلام، ما یعنی مدلول. پس ما در قضیه باید حکم کنیم بر مدلول قطعی، نه بر مدلول احتمالی. والحاصل، خلاصه بحث اینه که صیغه محصوره، اون ساخت قضیه محصوره، دلالت میکند بر حکم جزئی بر قطع. نسبت به این بعضی که ذکر شده حکم قطعی صادر می کند. قضیه جزئیه نسبت به این بعض حکم قطعی صادر می کنه. اما مع الاحتمال کلی ان لم یتعرض للواقی، کلی را احتمال میدیم، اگر در قضیه نسبت به باقی تعرضی نبینیم. و مع احتمالهی، عدم احتمالهی، یعنی عدم احتمال کلی، امتعرض این نسبت به باقی تعرض شود و ذکر ان الباقی به خلافه، یعنی به خلاف این بعض مذکور است. این بعض مذکور حکم دارد، باقی به خلاف، به خلاف این بعضن، یعنی حکم خلاف دارند. پس ما یقین به این جزء، به این که این جزئی حکم را دارد، به این یقین داریم. اما نسبت به مازاد، این نسبت به کلی، دو حالت داریم. احتمال کلی میدهیم، احتمال کلی، نه یقین داشته باشیم. احتمال کلی میدهیم اگر نسبت به باقی تعرضی نبینیم. احتمال کلی نمیدهیم بلکه یقین به عدم کلیت داریم اگر نسبت به باقی تعرضی ببینیم و ببینیم که خلاف حکمی که برای اون بعد ثابت شده برای این باقی ادعا شده. پس نسبت به بعض دست داریم، نسبت به کلی دو تا حالت داریم، یکی احتمال کلی میدیم، یکی قطع به عدم کلی داریم. و چون قانون منطقی کلیست، نمیتونیم تفصیل بدیم که در چه موردی حکم به جزئیات کن، در چه موردی حکم به کلیات کن، بلکه به طور کلی میگیم همه جا حکم به جزئیات کن، کلی چون محتمله فعلا ندیدش بودی. خب بحث ما در موجبه جزئیه تمام شد، حالا وارد بحث در سالبه جزئیه میشیم. در سالبه جزئیه، در سالبه جزئیه دو تا مطلب داریم. یکی این که عبارت رو دو جور میتونیم بیاریم، دوم این که در هر دو نحو عبارت که میاریم جزئی رو افاده میکنیم، سلب جزئی رو، ولی سلب کلی رو محتمل قرار میدیم. درست مثل همون مباحثی که در ایجاب جزئی داشتیم، که در اینجا ایجاب جزئی رو مقطوع قرار میدادیم، ایجاب کلی رو محتمل، در اینجا سلب جزئی رو مقطوع قرار میدیم، سلب کلی رو محتمل. و چون ما باید به قطع عمل کنیم نه به احتمال، حکم میکنیم در سلب جزئی به سلب جزئی، نسبت به سلب کلی هم ساکت باشیم، چون اون طرف احتمالیه، یقینی نیست. این دو تا بحث ما داریم. یکی بحث داریم که به دو عبارت میتوانیم سلب جزئی رو افاده کنیم، یکی هم بحث داریم که در هر دو عبارت جزئی مقطوع است و کلی محتمل است و ما باید به اون مقطوع عمل کنیم، محتمل رو کنار بذاریم، پس در سلب جزئی حکم میکنیم به سلب جزئی، حکم میکنیم به سلب جزئی، سلب کلی رو رها میکنیم. حالا دو تا عبارتی که در سلب جزئی داریم از رو میخونم. و اما و این مسالبتون، اون محصول جزئی گفتیم یا موجبت، حالا میگیم و این مسالبت. کقولنا لیس بعض الناس به کاتب، یک قضیه است، یک صورت قضیه است که با لیس بعض آمده، یا میگیم لیس کل انسان به کاتب، یه صورت دیگه است که با لیس کل آمده. بعدا خواهیم گفت بین لیس بعض و لیس کل فرقی نیست. چرا فرق نیست؟ فا این فهوا ما واحد، فهوا یعنی مدلول قطعی، حالا مدلول محتمل و کار نداری، مدلول قطعی هر دو همون جزئی است. این البته بیان خواهیم کرد که چطور مدلول قطعی هر دو همین جزئی است و در نتیجه ما هر دو صیغه رو مربوط میکنیم به جزئیه. این بعدا انشاءالله بیان میشه. و لیسا یا امان فسر، این مطلب دومه، عمومیت در سلب ندارن، چون عمومیت در سلب محتمله، سلب جزئی مقطوعه، اما عمومیت در سلب محتمله و قرار شد که ما به محتملات توجه نکنیم، لذا میگیم لیس یا عمان فسر، در سلب عمومیت ندارن بلکه فقط سلب جزئی رو افاده میکنن بر قتل الیقین. خب این مطلب ابن سینا است با توضیح داده بشه. اولا باید معلوم بشه که سیغه لجس بعض الناس رو داریم، سیغه لجس کل انسان رو داریم، هر دو رو داریم و هر دو هم مفهومشون یعنی مدلول قطعیشون یکی. بعدا بیان بشه که مدلول قطعی هر دو جزئیته نه کلیت، و رضا هر دو سالبه جزئیه رو افاده میکنن و هیچ کدوم سالبه کلیه رو افاده نمیکنه، حتی اون لجس کل که به ظاهر آدم خیال میکنه که سالبه کلیه رو میخواد افاده کنه، اون هم سالبه کلیه رو افاده نمی کنه بلکه سالبه جزئیه رو افاده میکنه. اما قولنا، ایشون شروع میکنه به استدلال، استدلال میکنه برای لیسه امان فسلب. اما قولنا عام سلب عام را افاده نمی کنه بلکه سلب جزئی را افاده می کنه به این بیان، و اما قولنا لیسه کل اون هم سلب جزئی را افاده می کنه به اون بیانی که بعدا خواهیم گفت. اما قولون به لجسه بعض ناس به کاتب فهو، و این قول ما سیغه ایت مطابق با سلب جزئی، یعنی سلب جزئی رو حتما افاده میکنه. اما محتملتون لان یستق معها از سلب الکلی، احتمال دارد که صدق کند معها، یعنی با این سیغه ای که سلب جزئی رو افاده میکند صدق کند سلب کلی هم. کما مره اگه گفتیم لجسه بعض ناس به حجر، برای بعض باقی مونده هم میتونیم بگیم لجسه به حجر، یعنی همین حکمی که برای این بعض ذکر کردیم همین حکم رو برای بقیه هم ذکر کنیم، که پس احتمال دارد در کنار این سلب جزئی سلب کلی صادق باشد، چنانچه در این مثال دیدی. کما مره یعنی چنانچه در بحث جزئی در هم چند خط قبل گذاشت، در در بحثی که مربوط به موجب جزئی داشتیم، الان بحث کردیم، همین الان یه خود پیش در سال من همون حرف میزنه. این در لیسه بعض الناس به کاتب بود که توجه کردید سلب جزئی رو افاده کرد بالقطع الیقین، ولی سلب کلی رو محتمل دید. اما در قولنا لیسه کل، اما قولنا لیسه کل انسان به کاتب، در این قول دوم که لیسه کل انسان به کاتب باشه سه تا احتمال رو طرح میکنیم، بعد ملاحظه میکنیم که دوتاش باطل، یکیش درست. یکی این که لیسه کل انسان به کاتب سلب عن الکل باشد، یعنی همه کاتب نیستند. دوم این که سلب کلی باشد، یعنی تک تک افراد همشون تک تکشون کاتب نیستن. سوم این که سلب جزئی باشد، تک تک افراد بعضشون کاتب نیستن. اشاره میکنیم به بعض افراد، میگیم اینا کاتب نیستن، میشه سلب جزئی. اشاره میکنیم به همه افراد، میگیم اینا کاتب نیستن، میشه سلب کلی. اشاره میکنیم به افراد، میگیم همه اینها کاتب نیستن. اولی اشاره میکنیم، میگیم که بعضی اینا کاتب نیستن. دومی میگیم که هیچ کدوم اینا کاتب نیستن. سومی که همه اینا کاتب نیستن. این سه تا با هم فرق میکنه دیگه. من اول خلاف این گفتم ظاهرا، نه حالا درستش کردم. بله، اولی که اشاره میکنیم میگیم که بعضی اینا کاتب نیستن، دوم میگیم هیچ کدومشون کاتب نیستن، سوم میگیم همشون کاتب نیستن. وقتی گفتیم بعضی کاتب نیستن سلب جزئیه، وقتی گفتیم هیچ کدوم کاتب نیستن سلب کلیه، وقتی گفتیم همه کاتب نیستن سلب عن الکله، خب حالا این عبارت لیس کل انسان رو کاتب کدوم یکی از این صفات افاده میکنه؟ ایشون میفرماد سلب جزئی رو افاده نمیکنه، سلب کلی رو افاده نمیکنه، بلکه فقط سلب عن الکل رو افاده میکنه. یعنی مفادش این نیست که بعضی ها کاتب نیستن، مفادش این نیست که هیچ کدوم هم کاتب نیستن، مفادش اینه که همه کاتب نیستن. همه کاتب نیستن یعنی چی؟ همه کاتب نیستن یعنی چی؟ یعنی این که کتابت از جمیع الناس مسلوبه. آیا از بعضم مسلوبه؟ از کل مسلوبه؟ این هر دو محتمله. وقتی میگیم همه کاتب نیستند میسازه با این که هیچ کدوم کاتب نباشند، میسازه با این که بعضی کاتب نباشند. در وقتی گفتیم همه کاتب نیستند دو تا اراده میتونیم بکنیم، چون هیچ کدوم کاتب نیستند گفتیم همه کاتب نیستند. خب روشن دیگه، همه کاتب نیستن. اگه بعضی هم کاتب نباشن بازم میتونیم بگیم همه کاتب نیستن. پس در وقتی که ما سلب عن الکل کردیم، هم سلب کلی صرف میکند هم سلب جزئی صرف میکند. مفاد قضیه سلب کلی و سلب جزئی نیست. خود قضیه رو نگاه کنید، سلب عن الکل مفاد سلب عن الکل، یعنی مفادش اینه که همه کاتب نیستن. ولی این میتواند با سلب کلی همراه شود، میتواند با سلب جزئی همراه شود. یعنی میتونیم بگیم چون هیچ کدومشون کاتب نیستن ما گفتیم همشون کاتب نیستن. میتونیم بگیم چون بعضی هاشون کاتب نیستن ما گفتیم همشون کاتب نیستن. هر دو صادقه. پس مفاد قضیه سلب عن الکله، نه سلب کلی و نه سلب جزئی. ولی این سلب عن الکلی که مفاد قضیه است میتواند با سلب کلی جمع شود، می تواند با سلب جزئی جمع شود. تا اینجا مطلب روشنه؟ خب اگر با سلب کلی جمع شد سلب جزئی هم در ذهن دارد، ولی اگر با سلب جزئی جمع شد لازم نیست سلب کلی هم داشته باشه. بنابراین نتیجه میگیریم پس سلب جزئی علی ای حالن وقتی اون بهه علی ای حالن هست. چه این سلب عن الکل با سلب جزئی جمع شود که سلب جزئی هست، چه با سلب کلی جمع شود که سلب جزئی در ذهنش هست. علی حال با سلب جزئی جمع شده اما با سلب کلی معلوم نیست، شاید جمع بشه شاید جمع نشه. و قرار شد ما در منطق به مدلول قطعی اعتماد کنیم، پس مدلول قطعی سلب جزئی است. بنابراین قضیه لیس کل انسان به کاتبین مفادش سلب عن الکل، ولی قطعاً با سلب جزئی سازگاره، محتملاً با سلب کلی همراهه. و چون قرار شد که ما به قطع عمل کنیم، ما مفاد این لیس کل انسان به کاتبن را همون سلب جزئی قرار میدیم. مفاد سلب عن الکل نه سلب جزئی. ولی چون سلب جزئی در کنار سلب عن الکل مقطوع بهه، ما مفاد رو سلب جزئی قرار میدیم. و چون سلب کلی در کنار این سلب عن الکل مقطوع به نیست بلکه محتمله، ما مفاد سلب عن الکل رو سلب کلی قرار نمیدیم. پس سلب عن الکل با سلب جزئی جمع میشه. اینه که گفتیم لیس کل انسان به کاتب با لیس بعض الناس به کاتب مفادش یکیست، مفاد قطعی هر دو یکیست. درسته مفاد دومی میتواند بیش از قطعی باشد، ولی میتواند بیش از قطعی باشد، اما بیش از قطعی بودنش قطعی نیست.
مشکلی
که فارسی هم همین حرف میده. وقتی میگیم همه کاتب نیستند صد میکند که هیچ کدوم کاتب نباشند، صد میکند که بعضی کاتب نباشند. پس با سلب از همه، هم صدق کلی میتواند صادق باشد، هم سلب جزئی میتواند صادق باشد. خب اگه بگیم هیچ کس کاتب نیست، از بحث ما بیرونه. ما داریم میگیم همه کس کاتب نیستن، این صیغه رو داریم بحث میکنیم. اگر گفتیم هیچ کس کاتب نیست، خب یه صیغه دیگری است، اون سلب کلیه. ما داریم میگیم همه کس کاتب نیست، این چه صیغه ایه؟ این سلب کلی نیست، سلب جزئی نیست، بلکه سلب عن الکله. ولی سلب عن الکلی است که سلب جزئی رو لازم داره، سلب کلی رو لازم نداره. با سلب کلی سازگاره، محتمله، اما سلب جزئی دیگه حتما قطعیه. چون سلب جزئی رو بالقطع و الیقین لازم داره، ما این سلب عن الکل رو مفادش رو سلب جزئی قرار میدیم. و چون سلب کلی رو بالاحتمال لازم داره، مفادش رو سلب کلی قرار نمیدیم.
مثل
محصول جزئی، مثل محصول جزئی هست، بحث ما الان در جزئی است. کل رو داریم سلب میکنیم. نه خیر، کلی بحث نکنیم، تموم شد بحث کلی.
یعنی الان دیگه هیچ کس مثلا کاتب نیست.
اونی که قبلا در متن قبل گفتیم، در متن اسبق گفتیم، اونو که ما گفتیم موجود کل، گفتیم موجبه کلیه داریم، سالبه کلیه داریم، اون جزء متن اسبق بود که خواجه اصلا توضیحش نداد، گفت همه این مطالب ظاهره. الان اصلا بحث ما در کلی نیست، نه در سلب کلی، نه در ایجاب کلی. بحث ما الان در سلب جزئیه. بحث ایجاب جزئی هم که قبلا داشتیم، الان بحث ما در سلب جزئیه. الان صیغه ای آوردیم که بلا مشتمل بر کلیه، ولی سلب جزئی رو میخواد افاده کنه. بیان میکنیم که چرا سلب جزئی رو افاده کرده. این
صیغه
به عنوان
مثال آوردیم که
مثال سلب جزئی. بله.
بله
دیگه. بله، در این جایی که داریم بحث میکنیم سلب جزئیه. ولی یه جایی هم ممکن سلب کلی باشه. اون دیگه از بحث ما بیرون فعلا. و اما قولنا لیس کل انسان بکاتب فهو صیغة سلب عن الکل، این مفادش سلب عن الکله، لا لسلب الکلی ولا لسلب جزئی، نه برای سلب کلی است نه برای سلب جزئی است، بلکه برای سلب عن الکله. اعنی این اعنی
بله سلب جزئی که میرسونم
بله این اعنی تفسیر برای سلب جزئی و سلب کلی اینا نیست، تفسیر برای کل اون خط قبله. فهو صیغة سلب عن الکل این یک، لال سلب الکلی این دو، لال سلب جزئی این سه. این اعنی هر سه رو میخواد تفسیر کنه، اختصاص به یکی دونه دیگری نداره، هر سه رو میخواد تفسیر کنه. اعنی انه یدل علی سلب الکتاب عن جمیع الناس این یک، برابر است با فهو صیغة سلب عن الکل. لا ان کل واحد من هم این دو، برابر است با لال سلب کلی. و لا ان بعد هم این سه، برابر است با لال سلب جزئی. پس مفاد این مطلب اینه، یعنی عبارت این تو منو میشه، اعنی اون صیغه مذکور که لیس کل انسان به کاتبن هست، دلالت میکند بر سلب کتاب از همه مردم، یعنی بیان میکند که همه مردم کاتب نیستند، نه این که سلب کتابت کند ان کل واحد من هم تا مفادش این شود که هیچ کدام از انسان ها کاتب نیستند، و نه هم سلب کتابت کند از بعض تا مفادش این شود که بعض انسان ها کاتب نیستند. پس مفادش، مفاد مطابقیش این نیست که بعض انسان ها کاتب نیستند، همچنین مفاد مطابقیش این نیست که هیچ انسانی کاتب نیست، بلکه مفاد مطابقیش اینه که همه انسان ها کاتب نیستند. خب حالا که مفاد روشن شد، بیایم تو این مفاد دقت کنیم، ببینیم این مفاد با سلب جزئی همیشه کنار میاد، ولی با سلب کلی محتمل از کنار بیاد، محتمل از کنار نیاد. لذا از این مفاد ما سلب جزئی رو همیشه میتونیم به دست بیاریم، سلب کلی رو نمیدونیم میتونیم به دست بیاریم یا نه، چون قراره که با قطع عمل کنیم، میگیم این مفاد با سلب جزئی سازگاره، اما با سلب کلی محتمله. پس سلب کلی رو ازش استفاده نمی کنیم ولی سلب جزئی رو ازش استفاده می کنیم و میگیم این صیغه ای که برای سلب علل کل مفادش سلب جزئی است، درست مثل همون لیس بعض الناس به کافر که اصلا مفادش هم سلب جزئی بود، ازش هم سلب جزئی اراده می کردیم. پس این لیس کل انسان به کافر با این توضیحاتی که دادیم برابر شد با لیس بعض الناس به کافر، فهوا یعنی مدلول قطعی هر دو یکی شد، مدلول قطعی هر دو یکی شد. البته مدلول احتمالی دومی اوسع میشه از مدلول اولی، مدلول در مدلول احتمالی صیغه دوم اوسع است از صیغه اول در مدلول احتمالی، اما در مدلول قطعی هر دو با هم برابره.
یعنی ممکنه که همه انسان هم قطع نباشند سلب
کلی؟ بله، یعنی هیچ انسانی کاتب نباشه. نه محتمل است که عمومیت در سلب داشته باشه، ولی چون ما به محتمل عمل نمی کنیم به مقتوع عمل می کنیم، در لیس کل انسان به کاتب مقتوع اینه که بعضی ها کاتب نیستند، نه هیچ کدوم کاتب نیست، ما قرار به مقتوع عمل کنیم. لیسه یا عمان فسل یعنی به لحاظ مدلول قطعی عمومیت ندارد، ولی به لحاظ مدلول محتمل صیغه دوم عمومیت داره، به لحاظ مدلول محتمل عمومیت داره، یعنی احتمال دارد که از صیغه دوم بتوانیم هیچ کدام را هم اراده کنیم، ولی احتمال دارد کافی نیست. و یحتمل ان یفتق معهو، یعنی با معهو زمینش به سلب عن الکل برمیگرده، ممکن است که صد کند با سلب عن الکل، اما سلب الکلی و اما سلب الجزئی. درسته صیغه صیغه سلب کلی نیست، صیغه صیغه سلب جزئی نیست، بلکه صیغه صیغه سلب عن الکله، ولی ممکن است با این سلب عن الکل یا سلب کلی یا سلب جزئی صدق کند. و لا یمکن ان یخلو انهما معن فی نفس الامر، ممکن نیست که اون سلب عن الکل خالی شود از سلب کلی و سلب جزئی با هم فی نفس الامر، در نفس الامر و در واقع، یا بالاخره باید همراه با سلب کلی باشد اون سلب عن الکل، اون سلب عن الکل یا باید همراه با سلب کلی باشد یا باید همراه با سلب جزئی باشد، از هر دو خالی نیست. وقتی میگید همه کاتب نیستن، یا مفادش اینه که هیچ کدوم کاتب نیستن یا مفادش اینه که بعضی کاتب نیستن، نمیتونید بگید نه هیچ کدوم کاتب نیستن اراده شده، نه بعضی ها کاتب نیستن اراده شده، نمیتونید هیچ کدوم اراده نکنید، بلکه اگه هیچ کدوم اراده نکنید سلب عن الکل هم نمیتونید اراده کنید. پس سلب عن الکل اگر اراده بشه در کنارش باید یکی از این دو اراده بشه، یا سلب کلی اراده بشه یا سلب جزئی. اما لکن نهو، پس یا باید سلب کلی صادق بشه یا سلب جزئی، ولی اگر سلب کلی صادق شد سلب جزئی هم صادقه، اگر سلب جزئی صادق شد مازم سلب جزئی صادقه، پس در هر دو حال سلب جزئی صادقه، که سلب کلی در کنار سلب عن الکل صادق شود، که سلب کلی که سلب جزئی در کنار سلب عن الکل صادق شود، علاوه حال سلب جزئی صادقه و سلب کلی محتمله، پس سلب جزئی می شود مقتوم به سلب کلی می شود محتمل، و ما باید مدلول قطعی رو اخذ کنیم پس سلب جزئی رو اخذ میکنیم. اونم همینطوره، اگر سلب کلی کردین سلب جزئی هم میشه، اگر گفتید هیچ کدومشون کاتب نیستن میتونید بگید بعضی هم کاتب نیستن، اما اگر گفتید بعضی کاتب هستن یقین ندارید که هیچ کدوم کاتب نباشن، اگر گفتید هیچ کدوم کاتب نباشن به یقین میتونید بگید بعضی هم کاتب نیستن، اما اگر یقین داشتید که بعضی ها کاتب نیستن نمیتونید ادعا کنید که هیچ کدوم کاتب نیستن. پس سلب کلی لازم دارد سلب جزئی را، ولی سلب جزئی لازم نداره سلب کلی رو، بنابراین اگر سالبه کلی صادق باشد سالبه جزئی هم صادقه، اما اگه سالب جزئی صادر باشد سالب کلی نمیدونی صادر هستی نیست، مگه محتمله؟ پس سلب جزئی علی ای حالن صادره، یعنی مفهوم بهه، اما سلب کلی محتمله. وقتی سلب عن الکل کردیم سلب جزئی یقینیست، پس ما سلب عن الکل را سلب جزئی قرار میدیم، همونطور که لیس بعض الناس به کاتب را سلب جزئی قرار دادیم. ما هر دو از نظر فهوا یعنی مدلول قطعی میشوند برابر، هر دو قضیه، هم قضیه لیس بعض الناس به کاتب هم قضیه لیس کل انسان به کاتب، هر دو از نظر فهوا یعنی مدلول قطعی برابر میشن و هر دو هم اینطوره که به طور قطع میفهمانن که سلب جزئی است، یعنی عمومیت در سلب و بیان نمی کنن. ولی عمومیت در سلب محتمل است، ولی دلالت بر این محتمل به طور قطع ندارن. سلب عن الکل لازم دارد یک جا سلب کلی را، یک جا سلب جزئی را و همه جا سلب جزئی را. پس سلب عن الکل لازم دارد سلب جزئی را، دلالت التزامی، دلالت مطابقی سلب عن الکله، دلالت التزامی سلب کلیست. به اشکال نداره شما سلب کلی رو دلالت التزامی بگیری، یعنی دلالت التزامی هم بالاخره مدلول قطعیه، مدلول مطابقی میتواند قطعی باشه، مدلول التزامی هم میتونه قطعی باشه. التزامی بودن منافات با قطعی بودن نداره، لیکن نهو اذا صدق الکلی صدق الجزئی من غیر انعکاس، یعنی من غیر انعکاس کلیین، عکس کلی نداریم که هر جا جزئی صادق شد کلی صادق بشه، اون طرف رو داشتیم که هر جا کلی صادق شد جزئی صادق بشود، ولی عکسشو به طور کلی نداریم که هر جا جزئی صادق شد کلی هم صادق بشه، عکسش به طور جزئی است که گاهی در کنار جزئی کلی هم صادق است. عکس گاهی یعنی جزئی نه کلی. پس توجه کردید اونجایی که جزئی صرف کند خود جزئی صادق است، اونجایی هم که کلی صرف کند بازم جزئی صادق است. فل جزئی و صادق معهو، معهو یعنی با سلب عن الکل، سلب جزئی صادق است معهو یعنی با سلب عن الکل دائما، دون الکل یعنی دون سلب کلی، سلب کلی دائما با سلب عن الکل صادق نیست، بلکه محتمل است در بعضی جاها که صادق باشد، اما سلب جزئی دائما و همه جا با سلب عن الکل همراهه. پس سلب جزئی می شود مدلول قطعی سلب عن الکل، اما سلب کلی نمی شود مدلول قطعی سلب عن الکل. و چون ما باید هر لفظی رو بر مدلول قطعیش هم کنیم، سلب کل رو، سلب عن الکل رو بر سلب جزئی که قطعیش هم می کنیم، نه بر سلب کلی که محتمل است. پس لیس کل انسان به کاتب با این بیان دلالت میکند، البته به دلالت التزام دلالت میکند بر سلب جزئی، همونطور که لیس بعض الناس به کاتب دلالت کرد بر سلب جزئی. پس هر دو مدلول مطابقشون، هر دو مدلول قطعیشون یکی شد، سلب جزئی و صادق و معهو دائما، یعنی با اون سلب عن الکل دون الکل. و حاصل این است که هذه الصيغه، یعنی صيغه سلب عن الکل که لیس کل انسان به کاتب هست، هذه صيغه تستلزم، یعنی به دلالت التزامی دلالت میکند بر سلب جزئی، تستلزم سلب جزئی را قطعا، و یحتمل با این سلب جزئی سلب کلی. پس سلب کلی مدلول احتمالی لیس کل انسان به کاتب هست، در حالی که سلب جزئی مدلول قطعی این لیس کل انسان به کاتب هست. و میدونید که ما باید لفظ رو بر مدلول قطعی هم کنیم، پس لیس کل انسان به کاتب رو سلب کلی نمیگیریم، سلب جزئی میگیریم. کما کانت صیغة الاولی، یعنی تمکانت صیغت الاولا شبانش. صیغه اولا یعنی کدام؟ یعنی لیس بعد ناسب کاتب. صیغه اولا رو اشتباه نکنید، نرید سراغ موجب جزئیه. بله در موجب جزئیه همه حرفا داشتیم، ولی صیغه اولا اشاره به موجب جزئیه نداره، اشاره به صیغه اولایی از این دو تا صیغه سالبه دارد. در سلب دو تا صیغه ذکر کردیم، یکی لیس بعد ناسب کاتب این شو صیغه اولا، یکی لیس کل انسان به کاتب این شو صیغه ثانیه. ما در صیغه ثانیه بیانی داریم، میگیم کما اینکه در صیغه اولا همین بیان هست، کما کانت صیغه الاولا، چنانکه صیغه اولا این چنین است. یعنی مثل همینه که سلب جزئیش قطعیه، سلب کلیش محتمله. البته صیغه اولا برای سلب جزئی است و دلالتش بر سلب جزئی به مطابقه است، برخلاف صیغه ثانیه که برای سلب جزئی نبود، برای سلب عن الکل بود و سلب جزئی هم بل التزام داشت. ولی علای حال فرق نمی کنه، صیغه اول سلب جزئی رو قطعا بل مطابقه دارد، اما صیغه دوم سلب جزئی رو قطعا بل التزام دارد. التزام و مطابقه فرق نمی کنه، مهم اینه که هر دو سلب جزئی رو بل قصد دارند و سلب کلی رو بل احتمال دارند، لذا هر دو رو هم می کنیم و سلب جزئی و سلب کلی رو ندیده می کنیم. کما کانت صیغه الاولا من غیر تفاوت، هیچ تفاوتی بینشون نیست جز این که عرض کردم یکی دلالتش بر سلب جزئی به مطابقه است، یکی دلالتش بر سلب جزئی به التزامه، و این در بحث ما فرقی نمی‌کنه، تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، لذا گفتیم من غیر تفاوته. یعنی در دلالت بر سلب جزئی تفاوت ندارن، حالا در نحوه دلالت تفاوت دارن داشته باشه. و هذا معنا قوله، هذا یعنی همین تفاوت نداشتن صیغه اولا با صیغه ثانیه در افاده سلب جزئی به قطع و یقین، مفاد قول خود مصنف است که گفته فهواهما واحد. فهوا یعنی مدلول مطابق، یعنی مدلول قطعی. فهوا یعنی مدلول قطعی، مدلول قطعی این دو صیغه واحد، مدلول قطعی در هر دو سلب جزئی، پس مدلول قطعی هر دو واحد. و لیسا یا امان فسل، این دو تا صیغه در سلب عمومیت ندارن، یعنی مدلولشون سلب جزئی است، نه سلب عام، نه سلب کلی و عام. پس لیسا یا امان فسل عمومیت در سلب ندارن، سلب کلی رو افاده نمی کنن، بلکه مفادشون سلب جزئی است. چرا؟ چون سلب جزئی مقطوعه و ما قرار شد که نفسه بر مدلول قطعی هم کنیم، سلب کلی مقطوع نیست، محتمله، و ما قرار شد که نفسه بر محتمل هم نکنیم، پس هیچ کدام از این دو نفس رو بر سلب کلی هم نمی کنیم، بلکه هر دو رو بر سلب جزئی هم می کنیم، چون در هر دو سلب جزئی یقین نیست. خب حالا فهوا رو ایشون معنا می کنه، و فهوا الکلام هو ما یفهم و انهو، یعنی عن الکلام علا سبیل القطع. فهوای کلام مفهومیست که یفهم عن الکلام علا سبیل القطع، یعنی فهوای کلام مدلول قطعی کلام، مفهوم قطعی کلام، مدلول محتمل و مفهوم محتمل رو فهوا نمیگیم. حالا که مصنف میگه فهوای این دوتا برابر است، یعنی مدلول قطعیشون برابره. سبا اون دلل، دلل یعنی دلل کلام، علیه یعنی بر این ما یفهم و انه، ما یفهم و انه علی سبیل القطع، یعنی بر مدلول قطعی، بر مفهوم قطعی، چه دلالت کند بالوعد یعنی بالمطابقه، او بالعقل یعنی بالالتزام، به دلالت مطابقی دلالت کند، چنانچه صیغه اول بر سلب کلی به دلالت مطابقی دلالت میکند، یا به دلالت التزامی و با کمک عقل دلالت کند، چنانچه صیغه دوم بر سلب جزئی به دلالت التزام دلالت میکند. فرقی بین مطابقی و التزام نیست، به هر دلالت، نحوه دلالت بر ما مهم نیست، مهم اینه که دلالت دلالت قطعی باشه. حالا میخواد به نحوه التزام باشه، میخواد به نحوه مطابقه باشه، عرض میکنم نحوه دلالت مهم نیست، کیفیت دلالت مهمه، کیفیت قطعی باید باشه، کیفیت زمینی نباید باشه، محتمل نباید باشه، و در هر دو صیغه مدلول قطعی است. ولی یکی مدلول مطابقی است، یکی مدلول اختصامی. خب بحث در این تا اینجا نتیجهش این شد که ما قضیه شخصیه رو گفتیم، محوله رو گفتیم، اینا رو خیلی بحث در بارشون نکردیم چون لازم ندیدیم. بعد محصوله رو وارد شدیم، در محصوله گفتیم تقسیم شود به کلیه و جزئیه، کلیه رو توضیح زیادی ندادیم، فقط گفتیم که میتواند منجبه باشد، میتواند سالمه باشه. بعد وارد بحث در جزئیه شدیم، جزئیه رو تقسیم کردیم به منجبه و سالمه. در هر دو حکم کردیم که جزئی محتمل، جزئی قطعی و کلی محتمل. و چون ما باید کلام رو بر مدلول قطعی هم کنیم، در هر دو حمل می کنیم بر جزئی و کلی رو ندیده می گیریم، چه در موجبه چه در سالبه، هم می کنیم بر مدلول جز، بر ایجاب جزئی و سلب جزئی. وقت در سلب جزئی توضیح داریم که دو جز صیغه داریم، که یک صیغه بر سلب جزئی به دلالت مطابقی دلالت می کرد، صیغه دیگر بر سلب جزئی به دلالت التزامی دلالت می کرد، ولی برای ما تفاوت نکرد. هر دو رو گفتیم ناظرن به سلب جزئی و هیچ کدوم رو ناظر به سلب کلی نگرفتیم، اگرچه سلب کلی رو محتمل می دانستیم. فرهنده مخبلانه.